بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. هنگام خرید و فروش، طرفین معامله، کسانی که یعنی هم فروشنده هم خریدار، ممکن است از حیث پرداخت پول یا عدم پرداخت پول صورتهای مختلفی را در معامله انجام بدن. یه بار هست که معامله به صورت نقده، نقدن پول را پرداخت میکنه، جنس را تحویل میگیره و میره. اینا میشوند معامله نقدی، یعنی فروشنده همکنون مال را تحویل میده، جنس را تحویل میگیره. معامله نقد حالا از طریق کارت به کارت یا تحویل دادن پول. مورد بعدی معامله به صورت نسیه است، یعنی جنس را الان تحویل میگیره میبره، ولی زمان پرداخت پول برای آینده است. حالا طبق زمانی که با هم دیگه توافق میکنن میاره پرداخت میکنه. مورد بعدی اینه که معامله کالی به کالی یا دین به دین، یعنی نه جنسی رد و بدل میشه نه پولی. میگه آقا این جنس را به من بده، آینده پول آن را میارم بهت میدم. این جنس را آینده به من بده، منم آینده بهت پول میدم. این معامله باطله، یعنی نه جنسی رد و بدل میشه نه پولی رد و بدل میشه. معامله دین به دین. مورد بعدی معامله ایست که به صورت سلف انجام میشه، یعنی الان پول را پرداخت میکنه اما زمان تحویل جنس یا کالا زمان برداشت محصول یا در آینده است. معاملات که ما انجام میدیم یا به صورت نقده یا به صورت نسیه است، این که باطل دین به دین یا به صورت سلفه. بیشترین معاملات مردم الان به صورت نسیه است. الان جنس را میبره، در آینده میخواد بیاد پول آن را تحویل بده. احکام معاملات نسیه. در معاملات نقد خب مشخصه معامله، یعنی شرایط خاصی را ما نداریم. جنس را تحویل میگیره، پولم تحویل میده. فقط یک سوالی را مردم میپرسن، بنا بوده که بره سر کوچه پول بگیره بیاره، یا دستگاهی که میخواد کارت بکشه قطع بوده، رفته فردا بیاد، میره مدت زمانی نمیاد. بعد سوال میکنن ما اگر نسیه میفروختیم بیشتر میتونستیم از آقا بگیریم، یعنی مبلغ بیشتری بهش میفروختیم. این نقدی خرید ولی نقدی پول نداد، اینجا نمیشه چیزی اضافه گرفت مگر اینکه اون جنس موجود باشه، معامله را فسخ کنن، دوباره معامله جدید انجام بدن. اما در معامله نسیه، در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشه. کی میخواد پولش رو بیاره؟ بله، اگر جنسی را بفروشد قیمت آن را بگه هر موقع از سفر آمدم قیمت را پرداخت میکنم، این معامله باطله. میگه ببر هر موقع داشتی بیار بده، این معامله نسیه نیست. تصرف در این مال درسته چون اجازه داده ها، ولی احکام معاملات نسیه اینجا بار نمیشه. اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته بود، میتونه پول را مطالبه بکنه، بگه آقا بنا بوده طبق تاریخ پول را بیاری بدی. و اگر خریدار نتونه، یعنی اون کسی که خریده نتونست پول نداشت، خوبه که انسان مستحبه به او مهلت بده تا از نظر مالی خودش را تأمین بکنه. بر او هم هست که تلاش بکنه، کار بکنه که بتونه بدهکاری را پرداخت کنه. بعضی مواقع جنس را میده، میگه ببر هر زمانی آوردی به قیمت روز پات حساب میکنم، اینم باطله. میگه ببر هر موقع خواستی بیاری، هر ماهی که تأخیر کردی 10% اضافه بکن، اینم باطله. چرا؟ معلوم نیست هر ماهی کیه. هر ماهی 10% اضافه کن، چه زمانی میخواد بیاره؟ یه بار میگه 6 ماه دیگه میارم، هر ماهی 10% اضافه، خب معلومه 6 ماه 10% معلومه. اما اگر بگه هر موقع آمدی هر بار خواستی بیای اینقدر اضافه بکن، این صحیح نیست. اگر به کسی که قیمت جنسی را نمی‌داند مقداری نسیه بده و قیمت را به او نگوید، این معامله باطله. ولی اگر قیمت نقدی جنس را بدانه بعد به او گرانتر حساب بکنه، مثلا میگه جنسی را که به تو میدم 10% اضافه میکنم، چون قیمت پایه و اساس را میدونه اشکالی نداره و معامله درسته. اگر در معامله نسیه فروشنده در ضمن شرط بکنه اگر مشتری زودتر از موعد معین پول را آورد، برای او تخفیف میدم، میگه آقا این یخچال را بنده 6 ماهه به شما فروختم به 2,200,000 تومان، ولی اگر قبل 6 ماه پول بیاری به من بدی، بنده یعنی بهت تخفیف میدم. تخفیف به این معناست، یعنی از سودی که بنا بوده من حاصل بکنم چیزی به شما میدم، کم میگذارم، این اشکالی نداره. اما شرایط معامله سلف یا اصطلاحاً معاملات پیش فروش، الان پول را تحویل میده، آینده جنس را تحویل میگیره. اولا باید در این معاملات خصوصیاتی که در قیمت جنس تأثیر داره معین باشه. مثلا میگه آقا بنده برنج سالم فریدون کنار به شما میدم. خب این مشخصات سالم بودن برنج فریدون کنار معلومه، مشخصه. پس باید خصوصیاتش معین باشه. قبل از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا بشن، خریدار باید تمام قیمت را به فروشنده بده یا از او طلب داشته باشه. پس در معامله سلب باید تمام قیمت را قبل از اینکه از هم جدا بشن یا بهش تحویل بده یا از او طلب داشته باشه. مدت را مشخص بکنن، بگه آقا این برنجی که بناس به من بدی کی بناس به من بدی، نگه آقا من 10 سال دیگه میخوام بدم، نه، معامله مشخص باشه زمان پرداختش. وقتی را که برای تحویل جنس قرار داده ان، زمانی نباشد که جنس در آن نایابه. مثلا بگه آقا من وسط زمستان برج 10 2 کیلو گیلاس به شما میدم، اینجا لزومی نداره، اینجا معامله صحیح نیست، چون امکان تهیه این گیلاس در این فصل اسفند ما اصلا امکانش برای ما نیست، وقتی نباشه معامله باطله. بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنن، ولی اگر حرف آنها از صحبت‌های آنها جنس معلوم باشه، یعنی مثلا یه طوری که میگه آقا تو بانگا میاری تحویل میدی، این مشخصه، ولی اگر معین نکردن باید مشخص باشه. چرا؟ چون اگر کشاورز بگه بیا تو زمین برنج را ببر، اینقدر هزینه آوردن تا مغازه از کشاورز ساقط بشه. اگر خریدار بگه باید بیاری مغازه جنس را به من تحویل بدی، اینقدر از این آقا ساقط میشه. پس اینا رو باید معین بکنیم، یعنی از کسی که خریداری کرده اینقدر به نفعش میشه. بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنن. خب وقتی از صحبت ها معلوم باشه دیگه لازم نیست. در صورتی که جنسی وزنی یا پیمانه ایست، باید وزن و پیمانه او را مشخص کنن. یعنی اگر بناست 1 تن گندم یا 2 تن تحویل بده، این را باید معین کنن. برنج بناست 1 تن برنج سالم، مثلا 1 تن برنج غیر سالم تحویل بده، اینا باید معین باشه. اما احکام معاملات سلف، خود معاملات سلف یه سری احکامی داره. 1. شخصی که جنسی را سلف خریده قبل از تمام شدن مدت مقرر نمیتونه جنس را به دیگری بفروشه، یعنی باید صبر بکنه مدت تمام بشه، ولو جنس را تحویل نگرفته، جنس موجود بشه بعد میشه به دیگری فروختش، اشکال نداره. اگر سلف فروش جنسی غیر از آنچه که در قرار بنا بوده برنج سالم درجه 1 چای درجه 1 بیاره، الان درجه 2 آورده، جنس دیگه آورده، اینجا شما میتونی قبول نکنی. اگر قبول کردی اشکالی نداره، ولی میتونی بگی آقا بنا بوده فلان جنس را برام بیاری، نیاوردی، بنده قبول نداره. جنسی که به سلف فروخته اگر در موقعی که باید آن را تحویل بده نایاب بشه، مشتری نتونه اون جنس را تحویل بده، میتونه منتظر بمونه تا جنس را تهیه کنه، میتونه معامله را از بین ببره، یعنی باطلش کنه، فسخش بکنه، بگه با اصلا نخواستم، شما اون چیزی که بنا بوده به من بدی توان تحویل را ندارید. اما معاملات ربوی، انواع ربا، ربا انواعش یا به صورت معاملی هست یا به صورت قرضی هست. هر چیزی که ما بدیم قرض و یه جر و نفعا زیاده بیاره برای ما، زیاده بگیریم با شرط، این اشکال داره. ربایی که معاملات قرضی به وجود میاد چهار صورت داره. یک، قرض به شرط زیاده. میگه بنده 1,000,000 تومان به شما میدم، 1,100,000 باید پس بدین. این زیاده است. حالا این زیادهش کم باشه یا زیاد، توافقی باشه، یعنی به صورت یا بگه هر چقدر خواستی بده، اینا همه ضرر میزنه. قرض به شرط قرض، میگه من پول بهت قرض میدم، زیاده هم ازت نمیخوام، اما زمانی که آوردی قرض من را پس بدی، باید تو هم این مبلغ را به من قرض بدی. اینم اشکال داره. قرض به شرط عمل، میگه آقا قرض بهت میدم، زیاده هم نمیخوام، اما به شرطی که این روغن ماشین من را عوض کنی، چادر من را بدوزی. اینم اشکال شرعی داره. قرض به شرط منفعت، میگه بنده خونم را میدم به شما، قرض بهم بده 10,000,000، از منفعت که این سکونت در منزل باشه استفاده بکن. اینم جائز نیست. هر چهار صورت ربا یا در حکم رباست که در بحث ربای قرضی به وجود میاد. اما ربای معاملی، اگر عرفاً اجناسی که داریم خرید و فروش بکنیم از یکی جنس باشه، عرفاً اجناس مورد معامله از یک جنس شناخته بشه، اجناس مورد معامله از چیزهایی باشه که با وضع و پیمان کردن خرید و فروش میشه، این اگر صورت بگیره ربای معامله‌ایه. احکام معاملات ربوی، اگر مقداری از جنس را با وضع یا پیمانه میفروشن، زیادتر از همان جنس بفروشه، مثلا یه تن گندم را میده، میگه یه تن رو 200 بهم بده، گندم من بهتره، گندم تو بده، این قطعا ربا هست. حتی اگر یکی از دو جنس سالم یا معویو باشه، برنج او درجه یکه، برنج من درجه دوی، اینجا راهش بر اینه که دو تا معامله جداگانه صورت بگیره. یعنی برنج درجه یک خودش را بفروشه، برنج درجه دو را بخره. دو تا معامله، طلای شکسته را بفروشه، طلای نو را بخره. دو تا معامله، یکی فروختنی که خریدن. خرید و فروش در آلومینیوم با آلومینیوم نساخته چون یک جنسن، برنج درجه یک با برنج درجه دو، طلای ساخته با طلای نساخته، روغن حیوانی با پنیر، در صورتی که اضافه بگیرد ربا و حرام است که عرض کردیم برای فرار از ربا باید دو تا معامله جداگانه انجام بشه. اگر چیزی را که اضافه میگیرد غیر از جنسی باشه که میفروشه، مثلا یه تن گندم را میده، میگه آقا تو هم یه تن گندم بد بده، 10 کیلو گردو هم روش بده، 100,000 تومان هم پول بده، اینم بازم همون حق را داره، یعنی رباست. جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن و پیمانه میفروشن، در بعضی از شهرها با شماره، باید طبق عرف همون شهر اگر خرید و فروششون به صورت وزن و پیمانه است، وزن و پیمانه، اگر به صورت عددی است، عددی است. پس در ربای معامله دو تا شرط بود، گفتیم باید عرفاً یک جنس محسوب بشه، با وزن و پیمانه هم باشه. یعنی اگر شما یه فرشی را بدی، یه فرشی را بگیری، سرم بگیری، اشکالی نداره، چون را با وزن و پیمانه نمی فروشه. جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشن، در بعضی از شهرها به صورت شماره ای، مانند گردو، در بعضی از مناطق کیلویه، در بعضی از مناطق با وزن و پیمانه است. اینجا اگر اونجایی که با وزن و پیمانه باشه میشه ربا و حرام. در معامله اسکناس نو، پول کاغذی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کنه و جایز است با آمیزه نقدی به زیاده و کمتر. مثلا پول را بده. ما چند تا مسئله را اینجا باید پیگیری بکنیم در بحث خرید و فروش پول. یک، نفس خرید و فروشه که آقا پول را بخواد بفروشه غالب مراجع جایز نمیدونن، اما خرید و فروش پول نو، الان عید نوروز، عید قدیر، اسکناس نو را به مبلغ بالاتر میفروشه. مشهور میگن اگر قرض عقلایی باشه مثل همون عید قدیر، عید نوروز برای عیدی دادن اشکالی نداره. خرید و فروش دلار مثلا با ریال، درهم با ریال، اینا اشکالی نداره. من پول بدم پول کشورهای دیگر را بخرم، اینجا اشکالی نداره. اگر جنسی را که می فروشد و عوضی که می گیرد از یک چیز به عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد. پس اگر 10 کیلو روغن حیوانی را که خیلی گرونتره بده 10 کیلو پنیر بگیره، چون از یک جنس به عمل میاد که همون شیر باشه، اینجا زیادش ربا و حرام. معامله نسیه با سلف چه فرقی داره؟ در نسیه جنس را میگیره پول را بعدم میده، در معامله سلف اول پول را میگیره بعدن جنس را تحویل میده. شرط اول از معامله سلف، در معامله سلف اولین شرطی را که مطرح میکنه خصوصیاتی که در قیمت جنس تأثیر داره. خب اگر برنج خوشپخت ری داره، سالم، فریدون کنار مثلا شمالیه، اینا را مشخص میکنه، این معین کردن خصوصیاته. در معامله سلف در چه صورتی مشتری قبل از تحویل گرفتن کالا میتونه اون را بفروشه؟ اگر کالا موجود شده باشه ولو تحویلم نگرفته میتونه بفروشه، ولی اگر موجود نشده باشه نمیتونه کار انجام بده. آیا معامله کشک با پشم گوسفند به زیادتر ربا و حرامه؟ خیر، اینجا اشکالی نداره، چون دو جنس یعنی هم جنس محسوب نمیشن. درسته پنیر و شیر از و کره از هر دو از شیرن، ولی پشم با شیر یک جنس نیستن. برای ربای معاملی 4 تا مثال بزن. خب همون خرید و فروش طلا را گفتیم، برنج را گفتیم، چای را گفتیم، آلومینیوم را گفتیم. اینها مثال های متعددیه که برای این بحثه که ما باید مواظب باشیم. امام صادق ما علیه السلام فرمودن یکی از موانع اجابت لقمه حرام اجابت دعا. باید مواظب باشیم لقمه حرام وارد شکم ما نشه که مانع اجابت دعای ما هم نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.